بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الأمجد المصطفى الممجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من مقدمتا عرض کنم که واقعا شرمنده ام که اوقات شریف شما رو میگیرم. شما لطف و محبت دارید، تشریف میآورید و همه خوب اهل فضل و دانشید. من هم نمیخواهم متکلم وحده باشم، دیگران هم اگر نظری دارند یا صحبتی بحثی من میتوانم مستمع باشم و هم فکری بکنیم در خصوص آیات کتاب که در اینجا مطرح میشه. و انشاءالله که این هم فکری و هم داستانی وجود داشته باشه. برای اینکه وقتی انسان متکلم وحده شد و دیگران اظهار نظری نکردند، بر این گمان می رود که هر چه گفته درست بوده. البته هر چه در کتاب خدا هست درسته، ولی اینکه آیا هر چه ما استنباط می کنیم درست هست یا نه، اون بحث دیگری است. از این جهت من خیلی استقبال می کنم اگر که دوستان نظری نسبت به آیات داشته باشند یا نسبت به حرفایی که در حاشیه زده میشه. خیلی بهتر خواهد شد، شاید بحث روشن‌تر بشه یا تعالی بهتری پیدا بکنه. شاید من در یک پوسته ای باشم، فکر من اسیر اون پوسته باشه. شما می توانید کمک بکنید اون پوسته شکافته بشه، انسان به یه فضاهای بالاتر و بهتری دسترسی پیدا بکنه. بر اساس دعوت خود کتاب خدا که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بنابراین ما حتما میخواهیم که جزء کسانی باشیم که هدایت شده هستیم و خدا هم آگاه هست به چگونگی هدایت یافتگی ما. اونچه که اساس است این است که ما همه حتما دارای عمل صالح هستیم و اون گناهان کبیره ای رو که خدا منع کرده است انجام نمی دهیم. بنابراین برای این نیامده این که شناختی نسبت به گناهان یا ثواب ها پیدا بکنیم، آمدیم که بیشتر با کلام خدا آشنایی پیدا بکنیم. اونها رو همه می دانیم و عمل می کنیم. از این جهت خیلی خوب هست که هم فکری و هم داستانی باشه و من خیلی خوشحال خواهم شد که این سبک در واقع قدیم موعظه که کسی بر منبر برود و متکلم وحده باشد، عده زیادی هم گوش بدن و بدون اینکه اظهار نظری بکنن یا حق اظهار نظر داشته باشن برود. در هر حال این فکر کنم یه زمینه خوبی خواهد بود. حداقل اگر هم نمیخواهید که بحث طرفینی بشه، کتبی بنویسید من برم روش مطالعه بکنم بهتره، ببینم که اشکال کجاست یا میشه مثلا اصلا براش پاسخی پیدا کرد یا نه. از این جهت دوستان رو هم دعوت میکنم که به سایت ارباب حکمت حتما مراجعه بکنن. فیلتر هست اونجا، خب نظراتی هست، مقالاتی من می نویسم اونجا، اگر نقدی باشه یا همونجا بنویسید یا بیارید اینجا و بگید مثلا به این مطلب نقدی هست، اینها خیلی بازتر و بهتر خواهد شد. هم برخی از کتاب‌های مرحوم پدر اونجا روی سایت هست، هم مقالاتی که از من سوال می‌کنن و اونجا جواب میدم اونجا گذاشته میشه. اونها هم اگر نظری داده بشه مطمئنن من رو بیشتر وادار میکنه به مطالعه گسترده‌تر و وسیع‌تر و کمک میکنه به رشد مسائل. موضوعی که ما درش بودیم و ادامه میدیم بررسی مسئله تقلید است در قرآن، یعنی اینکه اگر یک پیامبری آمد مسئله جدیدی آورد یا هر کس مسئله جدیدی آورد، انسانهایی که میشنوند یا اون مطلب رو میبینند ممکنه یک ساختار باشه، مثلا یه نقشه ای باشه برای شهر جدیدی، ساختمان های جدیدی، این که مثلا ما از خانه های قدیمی که اتاق ها دورش بود بیان به خانه هایی که اتاق ها روی سر هم قرار داره، این فرق نمی کنه، این وسعت اینطوری به اصطلاح عرضی تبدیل به طولی و ارتفاعی میشه. یه همچه بحثی رو مثلا مقابله باش بکنن، بگن نه نمیشه و بگن همون چیزی که پدران ما میگفتن. مقابله ای که با انبیاء الهی شده در مخالفت با فکری که اونها می آوردن و هدایتی که از طرف خدا ابلاغ می کردن، این رو قرآن مطرح می کنه به عنوان تقلید، که این تبعیت کورکوران است و این قابل قبول نیست، باید که در آنچه که گفته می شود تفکر بکنه. خود قرآن به پیامبر دستور می دهد که تو بپرس. این رو توضیح دادم که قال یقولو در خیلی جاها به معنای پرسیدنه. خودمان در فارسی همین رو میگیم، مثلا میگیم که بهش بگو، یعنی ازش بپرس، ازش بپرس. قول اینجا یعنی بپرس. قول هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا کور و بینا یکی هستند، شما خودتون فکر نمی کنید؟ یعنی احاله میده به اندیشه و تفکر خود انسان ها، تعقل خود انسان ها، که این سخنی که گفته می شود سخنی است که با اندیشیدن قابل قبوله، اگر روش فکر بکنید قابل قبوله. پس کسانی که نمی اندیشند از دیدگاه قرآن در وادی تقلید و تبعیت کورکورانه قرار می گیرند. ما این آیات رو داریم بررسی می کنیم. آیات عدیده ای رو مطرح کردم از قرآن کریم. امشب آیات 168 تا 170 سوره بقره بحث اول ماست، آیات دیگر هم هست، اگر رسیدیم انشاءالله اونها رو هم مورد بحث قرار خواهیم داد. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. در همین آیه نهی میکند از تبعیت گام هایی که شیطان برمی داره، و شیطان موجودی است که در میان ما هست، قدم میزنه، راه میره، و این که میگوید خطوات شیطان یعنی این که طریقه و مسیر و راهی را که شیطان میپیماید شما در اون گام مگذارید. لا تتبعوا خطوات شیطان یعنی پاهاتون رو جای پای شیطان نگذارید. تا اینجا رو ترجمه بکنم، ای مردم، ببینید یا ایها الذین آمنو هم نیست، مخاطب کل مردم هست، یعنی همه مردم از مسیحی و یهودی و مسلمان و هر که باشه، صاحب پیروان ادیان باشن، زرتشتی یا اصلا هیچ دینی نداشته باشه، مخاطب این آیه هست. یعنی همه در معرض این سقوط و در معرض این خطر هستیم با هر دینی و آیینی که باشیم که نادانسته از سر جهل یا از سر تعصب نسبت به روشهای پیشینی که پدرانمان داشتند پایمان را جای پای شیطان بگذاریم. از این جهت میگه یا ایها الناس بخورید از هر آنچه که در زمین است، حلال پاکیزه. چرا اصلا این رو مطرح میکنه؟ برای اینکه تمام آن چیزهایی که انسان را به انحراف میکشاند سر همین خوردنه. شما ببینید الان فسادهایی که هر روز دارن اعلام میکنن، از فسادهای اقتصادی و فلان، این خوردنه دیگه. میگن خورد، پول رو خورد، مال را خورد، ثروت را خورد. پس میگه این خوردن شما یعنی سراغ هر دستاوردی که می روید که کسب بکنید که این حیات مادی رو ادامه بدهید، که این حیات مادی است که اون حیات معنوی در شکل می گیره، این حلال باشه و پاکیزه باشه. اساس حیات بشر که دنبال این بره. حالا ببینید روزی ها و رزق ها و اینکه انسان پا میگذارد جای پای شیطان برای به دست آوردن این رزق و روزی است و اینه که او رو به انحراف میکشاند. چون خانه فلان میخواهد، چون اتومبیل فلان میخواهد، چون فلان گردش را میخواهد برود، نیاز به این ماده پیدا میکنه. این ماده از چه طریقی به دست میاد؟ از طریق نفاق. من دروی بکنم، من بگویم که من همون هستم که شما میخواهید، تا به فلان سمت برسم، به اونجا که رسیدم دستم باز میشه. یا شما ببینید در زمینه های مختلف که الان رشوه خواری رایجه، یعنی هر جایی که شما پا بگذارید رشوه خواری هست. بخواید اسم بچه‌تون رو در دبستان بنویسید، رشوه خواری هست. بیاید بالا همینطور، حتی مهد کودکش هم هست. مثلا شما یه مهد کودک خوب پیدا بکنید، ببرید بچه‌تون رو، اول میگه نمی نویسید. بعد پارتی پیدا بکنید، کیا ببینم، زنگ بزنه، وقتی زنگ زد به اون میگه که بهشون بگو مثلا 2 میلیون به این حساب بریزن بیان حل قضیه. از اونجا شروع میشه فساد تا بره بالا. چرا این هست؟ این حلال طیب نیست. ببینید قرآن، اعجاز قرآن در این هست. ببینید روانشناختی و جامعه شناسی قرآن چقدر دقیقه. از همین جاها باید بفهمید کلام بشر نیست. ببینید در یه عبارت بسیار بسیار کوتاه تمام مفاسد اجتماعی رو نشون میده که نقطه شروعش از کجاست. از یه زاویه خیلی کوچک باز میشه، توسعه پیدا میکنه، بعد تو میفتی توی خط شیطان، روی ریل شیطان میفتی. یعنی این ریل میره، قطار شیطانه دیگه، از اول سوار نشو. چه چیزی تو را سوار این قطار کرد؟ حرام. از حلال طیب جدا شدی. نمیخواد ایمان بیاری به قرآن. اصلا من نمیگم بیا ایمان بیار، یا ایها الذین آمنو اینجا نیست، یا ایها الناس، مردم حواستون جمع باشه، تبعیت نکنید. تبعیت از شیطان یه نوع تقلیده. این خانه مال کیه؟ خانه مال آقای فلانه. این چه کار است؟ شغلش اینه. چطوری رفت اونجا؟ اینطوری. این مسیر شیطان رو رفته. منم میرم، از همین لحظه به فکر میافتم که چطوری من این مسیر رو طی بکنم و تحقیق میکنم، پایم رو میگذارم در جای پای شیطان، سوار قطار شیطان میشم. بعد میگوید که انه لکم عدو مبین، این شیطان برای شما دشمن آشکاره. یعنی اصلا نمیخواد دنبالش بگردید که پیداش بکنید توی پشت دیواری قایم شده باشه یا نمیدونم یه جایی که قابل رؤیت نباشه یا قابل شناخت و معرفت نباشه، دقیقا نگاهش بکنه. اصلا حرف نزده نمیخواد حرفم بزنه اون شیطان، حرف نزده دشمنیش با شما آشکار. من اینا دیگه نمیخواد براتون باز بکنم، این رو از همین دم در پنش بکنید توی خیابون، تمام شیاطینی که دشمن آشکار ما هستن پیدا، همشون پیدا. چرا اینطوره؟ چرا دشمن آشکاره؟ چرا شما نباید از او تقلید و تبعیت بکنید؟ ببینید جمله رو با انما شروع میکنه، یعنی فقط و فقط به این خاطر، انما انمای هست، یعنی این هست و جز این نیست. و خدا داره حرف میزنه، یعنی وقتی خدا میگوید که این هست و جز این نیست، ببین من اینجا یه پرانتز باز بکنم، اصلا چرا ایمان ما به قرآن با ایمانهای دیگه تفاوت داره؟ برای اینکه تنها کتابی است که ما ایمان داریم و بشر، من مطمئنم در طی سالهای آینده، من گفتم تا 250 سال دیگه 40% از جمعیت دنیا به حقانیت قرآن ایمان خواهند داشت که کلام بشر نیست، و اینا داره ظرف میشه، کلام بشر نیست. و وقتی کلام بشر نیست و عبارت را با انما شروع میکنه، یعنی دقیقاً این عبارت از حقانیت مطلق برخوردار، که این است و جز این نیست، که شیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء، اون شما رو به بدی و زشتی های آشکار فرمان می دهد. پیدا بکنید ببینید که چه شبکه هایی، چه فضاهای مجازی و چه آدم هایی توی اون شبکه ها و فضاها به ما دستور می دهند که کار زشت آشکار بکنیم، مرتکب قتل بشویم، جنگ راه بیندازیم، خون ریزی بکنیم، بمب گذاری بکنیم، آدم کشی بکنیم، ترور بکنیم. اینا همه فرمان به سوئه. کی میگه اینا فرمان به خوبیست؟ هیچ کس نمیتونه بگه اینا فرمان به خوبیست، اینا فرمان به سوئه. وقتی فرمان به سوء شد، فرمان دهنده شیطانه بیشک، انما جز این نیست. پس ما می توانیم ببینیم که میگه عدو مبین آشکاره. وقتی می بینید فرمان داده می شود به بدی، یعنی شیطان داره فرمان می ده، دیگه فحشایش هم دنبالشه، این بدی موجب رشد زشتی های آشکار در جامعه میشه، یعنی دیگه کسی از انجام عمل زشت حیا نمی کنه. در اوج بیشرمی به زشتکاری آشکار اقدام میکنه. من یه مثال کوچیک بزنم، ببخشید من جسارت نمیکنم. من پریروز صبح رفتم در یکی از این بقالی ها که شما میگید سوپر، من خیلی ابا دارم از اینکه لغات خارجی به کار ببرم، عرب ها مغازاشون مثلا بقاله، یعنی همین سوپر، تخم مرغ بخرم. بعد گفتم که یه شانه تخم مرغ. بعد این دست کلید مغازه صبح زود بود، ساعت 6 نیم، گذاشته بود توی این ترازو یه چی، بعد شانه تخم مرغ گذاشت روش. گفتم آه این دست کلید چقدر وزن داره؟ گفت نمیدونم. گفتم بکش با این، کشید. گفتم حالا بردار. تقریبا یک تخم مرغ و نصف اون دست کلید وزن. بدی آشکار، یعنی با نهایت بیشرمی دزدی میکنه، هیچ خجالت هم نمیکشه، اخلاق سقوط کرده. چرا؟ برای اینکه تبعیت از شیطان رشد پیدا کرده. ایناست که ما باید اصلاح بکنیم، اینا رو باید جلوش بگیریم، باید بیستیم، نگیم حال طوری نیست، یه دست کلیده اینجا گذاشته اشکالی نداره. غالبا غالبا این اتفاق میفته، مخصوصا در میوه های تابستانی که شما میرید میبینید بچه چقدر میوه های خیلی قشنگ، میگه آه از این میوه یک کیلو من بده، میرزه تو پاکت میبرید خونه باز میکنه همش پوسیده یا حداقل نصفش پوسیده. چقدر با تردستی اینا از کجا آورد که من ندیدم؟ این شیطان آشکاره دیگه، تعارف نداره. بعد یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرمان میدهد شما رو. حالا شما میخواید تلافی بکنید این میوه رو که بر نمیگردید، ببخشید من مخاطبم شمایید، شما که میام جسارت نشه، میخواید برگردونید یا بگیم میخواییم برگردونید، این کاری که نمی کنیم که. این حالا که این کاری کردی من مثلا ماشینم که میبرم بیرون 10 تا بوق میزنم، همسایه رو ناراحت میکنم، ببینید چطوری فحشا توسعه پیدا میکنه، دیگه عصبانی هم از دست این با سرعت میره. خب حالا که با سرعت میرم، یه بار میرم در مغازش، اگه موتورش کنار خیابون پارک است با ماشین میزنم توی موتورش، ببینید هی سو و فحشا رشد پیدا میکنه، انتقام گیری رشد پیدا میکنه. لا تتبعو، تبعیت نکن. نتیجهش چی میشه که این رو خدا میگه؟ ان تقولو علی الله ما لا تعلمو. نتیجه این میشه که توسعه سوء و فحشا منجر میشود به این که ما چیزهایی رو برای خدا بگوییم که نمیدانیم. چرا؟ چون ما از خدا انتظار داریم که خدا دست ما رو بگیره، خدا شیطان رو له بکنه، خدا اجازه نده این آدم ها با این بدی ها و زشتی های آشکار در جامعه حضور داشته باشن. پس حالا که خدا اجازه داده از اینها نفس بکشن و حضور داشته باشن، خدا عادل نیست. و این حرف هست که میبینید الان چقدر میان جوان ها رائج شده. خدا میگه از اونجا شروع شده که به اینجا رسیده که انتقلو علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نسبت به خدا نمیدانیم برای خدا میگوییم و نسبت میدیم. الان همین جایی که بودیم که حالا دوباره باید برگردیم، یه جوانی دانشگاه یزد فوق لیسانس میخونه، تو هم منزل پرسیدم چه خبر اینا، گفت که آره مدتی است که مثلا چه انتخابات هست، آدم هایی رو مثلا بیشتر از روحانیون دعوت میکنن، مثل مثلا آقای فاضل میبودی، موسوی لاری، اینا میان صحبت میکنن، ولی چون عنوان صحبتشون عنوان دینی داره و یزد هم یک شهر مذهبی است، شنوندگانشون بین 20 تا 32 نفره از دانشجو. انتقولو علی الله ما لا تعلمون. چرا نمیاد؟ میگه این وضعی که من میبینم ناشی از یک دینی است که خدا معرفی کرده، قبول ندارم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، این آدم ها رو، همین جوان ها رو، همین جوان های خودمون رو بذاری جای آیه مخاطب، وقتی ما به اونها بگوییم، یعنی به اونها گفته بشود که بیایید به سوی آنچه که خدا نازل کرده است، قالو، میگوین بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما میخواهیم برگردیم به همون دینی که پدرانمان داشتن. زرتشت خوب بود، میدونم سراغ دین زرتشت، چقدر الان تو این وادی افتادن که پدران ما، ما پیش از اسلام ایران نمیدونم چه بود، فلان بود، آباد بود، دانشگاه داشتیم، چه داشتیم، و این چیزهایی که تبلیغ شده و تبلیغات هم در واقع به قول مصطلح روز گرفته، یعنی نتیجه داده این تبلیغات، که عرب ها آمدند و ما رو وادار کردند به قبول اسلام، اصلا زبان ما عربی نیست و قرآن به عربی نازل شده، مال ایرانی ها نیست، مال عرب هاست. دقیقاً بل نتبع او ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما میخواهیم پیروی بکنیم یا پیروی میکنیم از آنچه که پدرانمون را بران یافتیم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. باشه برن، اما حتی اگر پدرانشان هیچ تعقلی در امور نمی کردن و هیچ راهی نیافته بودن، باز هم دنبال اونها میرن؟ این سوالیست که من مطرح میکنم برای جوانها، میپرسم ازشون، میگم خیلی خوب شما بیاید و بگویید که ادبیات فارسی زمان ساسانیان چی بوده. بگید شعر فارسی به کجا رفت؟ شعرای فارسی زبان در زمان ساسانیان کیا بوده؟ این دانشگاه جندی شاپوری که میگویید بوده، از فارغ التحصیلانش چه کسانی بودن؟ زبانی که باش سخن گفته می شده از با چه خطی نوشته می شده؟ خط میخی و خط هیروگلیف خط ایرانی و فارسی نبوده. نار بیاریم. بعد بیاید ما میگیم خدا این زبان رو انتخاب کرده. چراییش توشه. ببینید قبل از اینکه قرآن بیاید، شعر عربی حداقل 700 سال سابقه داره. یعنی ما شعر داریم در زبان عربی امروز که مال 700 سال قبل از اسلامه. یعنی یه زبانی است که شاعر داشته، سخنور داشته، سخنگو داشته و خدا برای اینکه تحدی بکند با صاحبان لغت، که زبانی رو که من باش حرف میزنم، لغتی رو که به کار میبرم، شما نمیتوانید، میدانید ولی نمیتوانید. شما فکر بودید معلقات سبعی که آوردن در مکه آویزان کردن در خانه خدا، امروز سخت ترین شعر عربی هموناست که با قرآن تحدی بکنه. یعنی در سادگی و روانی قرآن اصلا نمیشه قیاس کرد با اون شعرهای پیچیده و چه لغات مشکلی رو درش به کار بردن. شکست خوردن، خودشون جمع کردن، بار گفتن نمیشه تحدی کرد. اون ادبیات رو داشت، اون زبان انتخاب شد و بعد محتوایی که در این آیات بود دنیا رو گرفت. چرا زمان شاه، اینا سوالای من از جوان هاست که جواب نمیدن، چرا زمان شاه مارکسیزم آمد و تقریبا 70-80% جوان های ما مارکسیست بودن؟ آیا مارکس به ایران آمد؟ آیا لشکرکشی کرد؟ آیا روی پشتبان ها رفت؟ آیا شمشیر برداشتن جوانهای ما را به زور مارکسیست بکنن؟ چرا پذیرفتن؟ چرا دنبالش می رفتن؟ چرا به خاطر زندان می رفتن؟ چرا گل سرخی به خاطر اعتقاد مارکسیستی اعدام شد؟ چرا خسروی روزبه افسر ارتش اعدام شد؟ چه همه توده ای اعدام شدن؟ پای ایدهشون ایستادن؟ چرا؟ برای اینکه فکر می کردن اون فکر، اون اندیشه مارکسیستی رهایی بخشه. اسلام خود به خود پذیرفته شد به جهت شعارهایی که از دور می رسید به ایرانی ها. چرا ایرانی ها نجنگیدن؟ جنگ سلاسل شد، یعنی خسرو پرویز دستور داد از دگرد سوم که این ایرانی ها سربازا رو 10 تا 10 تا با سلاسل با زنجیر و تناب به هم ببندید که نتونن فرار بکنن، چون می دانست دیگه اعتقادی به جنگ نمانده. خب حالا برگشتیم به اونجا که بل نتبع او ما الفینا علیه آباءنا. پس این سوال خدا خیلی مهمه. پس به این فکر بکنید که حتی اگر پدران شما تعقل نمی کردن، پدران شما در ساختار استبدادی ساسانیان له شده بودند. کشاورز حق نداشت از طبقه خودش و شهر خودش و روستای خودش خارج بشه. پینه‌دوز حق نداشت پسرش از شغل پینه‌دوزی پدر خارج بشه. تا ساختار سلطنت مستحکم بماند. برای این بود یک کسی رشد نکنه، از پینه‌دوزی بیاد مثلا به
عرض کنم که بقالی و از بقالی بیاد به تجارت و از تجارت کم کم در دربار راه پیدا بکنه و بعد بشه وزیر رو بعد یه دفعه ساختار به هم بخوره. اون ساختار رو میخواه؟ مگه دین زرتشت اون موقع نبود؟ چرا دین زرتشت رهایی بخش نشد؟ و اگر ما واقعا ایرانی هستیم چرا زمانی که ترک ها از شمال ایران به ایران آمدن، ببینید غزنویان ترکن، سلجوقیان ترکن، خوارزمشاهیان ترکن، قاجاریه ترکن، همه ترک ها بر ما حکومت کردن، اگه ما فارس یک دست هستیم و حکومت خارجی ها رو نمیپذیریم چرا همه اینها رو پذیرفتیم؟ تیموری ها از کجا آمدن؟ اشکانیان قوم سکاها هستن، اصلا ایرانی نیستن، 400 سال بر ایران حکومت کردن. اونا هیچ ایرادی نه زرتشت نبود زمان اشکانیان، اشکانیان که بعد از هخامنشیان آمدن، زرتشت در اول هخامنشی بود، چرا نتوانست نجات بده؟ پس این یک حرفه. ببینید قرآن دقیقا میگه برید تعقل کنید، ببینید اون با اون چیزهایی که داشتن راه یافتن، راه تعالی و رشد پیدا کردن. دنبال راه تعالی و رشد باشیم نه دنبال شعار. خیلی خوب، اگر حالا آنچه که پدران ما برش بودند و ما اونها رو بر اون راه یافتیم راه خوبی بوده، خوبه. من به این جوان ها میگم بسیار خوب، شما یه تشکیلات دینی زرتشتی تشکیل بدید، اگر با اون تشکیلات توانستید ایران رو نجات بدید، من اولین کسی هستم که به دین زرتشت ایمان دارم، رها میکنم اسلام رو، دین رهایی بخش میشه. با شعار که نمیشه، بیا کار بکنید، بیا دینتونو بیارید، باش دعوت بکنید و ایجاد تحول بکنید. راستی و صلاح و درستی را اون رو ابقاء بکنید، ایجاد بکنید، به وجود بیارید. و قرآن این کار رو میکنه. پنج مورد در این آیه من ذکر بکنم، بعد یه تیکه جالبی داره عین القضات در این نامه هاش راجع به تقلید، اون رو هم از روی کتاب براتون میخونم. یک این که خوردن همه چیز روی زمین به صورت حلال پاکیزه باید باشه. دو این که پیروی نکردن از راهی که شیاطین می روند. سوم، شیطان دشمنی آشکار است که به بدی و زشتکاری فرمان می دهد و نیز ما را به جایی سوق می دهد که چیزهایی را درباره خدا بگوییم که نمی دانیم. چهارم، وقتی به کافران گفته شود که از آنچه که خدا نازل کرده از پیروی بکنید، میگویند که ما از چیزی پیروی میکنیم که پدران ما بر آن راه بودند، از اون راه پیروی میکنیم. پنجم، پرسش خدای تعالی از این دسته از مردمی که اینطور پاسخ میدهند این است که آیا حتی اگر پدرانتان در هیچ چیزی تعقل نکنند یا نمی کردند و راه درست را ندانند یا نمی دانستند، باز هم از آنها پیروی می کنیم؟ این خلاصه این مطالبی است که در این دعایه بود. در نامه 18 نامه های عین القضات که به خاطر این نامه ها اصلا شمع آجینش کردند و به سن 31 سالگی او را کشتند. تولد عین القضات سال 394 هجری قمری است و کشتن او سال 425، یعنی 31 ساله بوده است که به قتل میرسه. من نمیدونم اینا چطوری درس میخوندن، چه استعدادایی داشتن که توی این فاصله کم تمام حرفش از قرآن و حدیث. چه تسلطی داره اون موقع که معجم مفهرس نبود مثل من که حال بشتم آیه پیدا بکنم و زود بنویسم و اینا، هرچه میخواسته استفاده بکنه از آیات باید توی حافظش میداشته و حدیث همینطور. حالا عنایت بفرمایید. صفحه 156 اگه یه توضیح هم بدم که یه سابقه داشته باشید که این کتاب رو کی تصحیح کرده، آقای آیت الله آقا بزرگ تهرانی رو همه حتما اسمشون رو شنیدید، ایشون صاحب از ذریعه است، از ذریعه فی رجال شیعه. ایشون دوتا پسر داشت که پسرها فامیلشون رو منزوی کردن. اگر یه جای فامیل منزوی دیدید، نوادگان آقا بزرگ تهرانی هستن و فرزندانش. یکی از پسرهای ایشون به اسم علی نقی منزوی در بیروت بود، یعنی از کسانی بود که در زمان مصدق در حزب توده رفته بود و بعد از کودتا با دو دخترش از ایران فرار میکنن و به مسکو میرن و دو دختر وارد دانشگاه پزشکی مسکو میشوند که بعد از انقلاب هم به ایران آمدن، حدود یک سال و نیم هم در تهران مداوا و معالجه میکردن در یکی از بیمارستانها و بعد که اوضاع کم به هم ریخت برگشتن به مسکو. آقای منزوی از مسکو به آلمان شرقی می رود و بعد از اونجا به بیروت میاد و به سفارت ایران در بیروت مراجعه میکنه و میگه که برای من اماننامه بگیرید از شاه، من دیگه میخوام برگردم به ایران و مثلا برگشتم از اون فکر رو اندیشه. سفارت ایران میگوید که شما بیایید اینجا یه مقدار با ما همکاری بکنید، کارهای مطبوعاتی فرهنگی اینها، تا ما اطمینان پیدا بکنیم به این چیز شما. من که رفتم با ایشون برخورد کردم و دیدم که ایشون داره این کتاب رو تصحیح میکنه، بعد گفت که من تنها نیستم، یک نفر دیگری هست به اسم آقای عفیف قصیران که این رفته در تهران، دانشگاه تهران و دکترای ادبیات فارسی گرفته و آمده و از شیعیانی است که از ایران که برگشته مسیحی شده و به پاداش مسیحی شدنش یک کلیسا بهش دادن. میخوایی بریم ببینیمش؟ گفتم بریم و به اتفاق ایشون رفتیم به اون کلیسا. کلیسای بسیار زیبایی و یه کتابخانه داشت و اصلا ایشون تنها اون کلیسا، مثل که یه مسجد مثلا دست شما بودن درشن بسته باشه شما اونجا مطالعه بود. توی جنگل بود و روی تپه های نزدیک در واقع مشرف به اشرفیه بیروت که منطقه مسیحی نشینه. بعد ایشون خب اشکالاتی توی متن و اینها پیدا کرده بود که من براش خیلی مفید بودم و من سه بار دیگه به اون کلیسا رفتم و در واقع چند ساعتی با ایشون روی اشکالاتی که بود همکاری کردم. در حال این کتاب چاپش هم چاپ بیروته، کتاب این که من دارم برمی جلد و ایناش هم همونجا صحافی شد، هیچی هم روش ننوشته، دادیم به صحاف، کاغذ بود من خودم دادم جلدش کردم، ولی بعد در ایران چاپ شده. ولی نمیدونم حالا از روی این افسد کردن یا نه، شما این خطو که نگاه بکنید خطیست که اون موقع در چاپخانه های ایران نبود، امروز هم در این سیستم های کامپیوتری و برنامه های فارسی این خط وجود نداره. دو تا کتاب از عین القضات هست که اون هم همین دو نفر، یعنی آقای منزوی و عفیف قصیران در آوردن در بیروت، اون هم تمهیدات اسمشه، تمهیدات عین القضات. اونم در ایران چاپ شده، اونو من چاپ ایرانش هم دارم. پنداری تو را مسلمان توان خواند، یا تو دانی که قرآن چیست؟ تو از عادت پرستانی، مخاطب آخوندهای اون موقع، و اینم بدونی که چرا کشته شد، سنی هم هستا، مخاطبش هم آخوندهای سنی اون زمان هست، یا با شیعه ها حرف نمیزنه، هر دو سنی هست، مخالف و در واقع مقابل ای. تو از عادت پرستانی، چون جهودان و ترسایان میگویی چنین شنیدن. انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون، حرف اوناست. ما امت یعنی روش ها، ما پدرانمون رو بر این روش یافتیم و از آثار اونها هم تبعیت میکنیم، اقتداء به اونها میکنیم. آیه قرآن رو میاریم، مصطفی صلی الله علیه و سلم. ضمن این که در نامه هاش خیلی به امیرالمومنین اظهار ارادت میکنه، ولی اسم همه خلفای راشدین رو میاره، ازشون روایت نقل میکنه و این طبق به اصطلاح چیز سنی ها هم آلهی نداره، صلی الله علیه و سلم. شنیده ای از راه تقلید و عادت چنین میگوید، بئس متیت الرجل زعمه، بدترین راهی که بشر یا انسان، رجل زن و مرده ها، اینجا رجل از اون جاهاییست که من بهش استناد میکنم توی حدیث و قرآن، که توی قانون وقتی میگه رجال شیعه مثلا از رجال باشه، یعنی شخصیت، یعنی زن و مرد با هم،
متولف ناس،
بله ناس، این و ناس مؤمن یا غیر مؤمن، حالا یعنی خصوصیتش رو قرآن بلافاصله بعدش میاره، مثلا میگه و من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، یعنی این مردا نیستن فقط، من المؤمنین یعنی زن و مرد، رجال شخصیت هایی هستن، که وقتی که تو مجلس بحث بود من یه مقاله نوشتم براشون فرستادم که این رجالی که در قانون آمده شما نمیتونی زنها رو مستثنا بکنید و بگید زنها رو شامل نمیشود، رجال هم زنها هستن هم مردها، طبق این آیاتی که در قرآن میگه، مثلا میگه انما المؤمنون اخوه، یعنی فقط مردها با هم برادرن، زنها خارجن، زنها تو این برادری نیستن، حتما هستن. پس مؤمنون وقتی میگه و تفکیک زن و مرد نمی کنه، زنها هم داخل جرگه مؤمنان وجود دارن. حالا میگه بئس متیت الرجل زعمه، بدترین راهی که یک شخص انتخاب می کند راه گمانه است، تابع گمان بشه. این روایت از پیامبر صلوات الله علیه. تو را از آن چه که دیگران گفتند تو چه دیده ای و چه دانستی؟ اصلا همون چیزایی که دیگران میگن که ازش خبر نداری، فقط شنیده ای، دیدن و دانستن در تو نیست. میگوین بله زرتوش گفت پندار نیک، کردار نیک، نمیدونم رفتار نیک، اینها. خب نتیجهش چی؟ گفت. پس تو نمیدانی و ندیده ای، فقط میشنویم. حالا پیامبر چی میگه؟ طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، بعضی روایت هم علا کل مسلمن و مسلمه، چندین هزار فرسنگ رفته ای در خدمت سلطان، آنگه گویی به قرآن محمد صلی الله علیه و سلم ایمان دارم، که اطلب العلم ولو بالسین، تو پادشاه به یه دستور داده صدها هزار فرسنگ براش رفتی. این که گفته پیامبر اطلب العلم ولو بالسین، دنبالش رفتی؟ الحیاء من الایمان، پیامبر گفته شرم از ایمانه، شرم دار که تو متابع آن کسی که میگوید اطلب دنیا ولو بستین. برو خجالت بکش، تو از اون کسی پیروی میکنی که میگه اطلب دنیا بستین، تابع پیامبر نیستی. اگر هم امروز یعنی همین امروز سلطان تو را گوید به مرو رو یا فلان کار بکن، هم در روز زهره نداری که هیچ عذر آوری. ببینید چقدر باید مطابق با وضع امروز ماست. وقتی تو میگی من پیرو پیامبرم، تو جرأت نمی کنی که پادشاه که برو این کار بکنی نمی کن. در نامه 26 باز از تقلید میگه: جوان مردا، پنداری هرگز حرفی از قرآن خوانده ای؟ هیهات، به عادتی مزور قناعت کرده ای؟ تقلیده، به عادتی مزور، تازه عادتش هم درست نیست. راه مردان که اسنام عادت را پاره پاره کردن دیگر است. راهی که مردها رفتن و بت‌های عادت را پاره پاره کردن، یه راه دیگر است. و راه مخنثان و نامردان و مدعیان که صنم عادت را معبود خود کردن دیگر، راه ها با هم فرق میکنه، متفاوت. قالوا نعبد اصناما فنذل لها عاکفین. گفتند که ما پرستندگان بت‌هاییم و پیوسته معتکف کنار آنها. چقدر قرآن قشنگ. 71 شعراست. یا گفتند انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمهتدون. اون مقتدون بود اونجا که آیه 74 همون سوره شعراست، ولی این آیه 23 سوره زخرفه. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون. ما دنبال اونها که بریم راه یافته. اگر بر راه پدر بودن واجب بودی و راست بودی، ابراهیم خلیل به راه آذر بودی. چون هیهات هیهات، نادان را بر ملت دان، بر ملت دانا باید بودن. ملت یعنی اندیشه و اندیشه ای که مولد است. از این جهت به اندیشه ابراهیمی میگوید ملت ابراهیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. فقط سفیه از اندیشه ابراهیمی جدا میشود و پشت پا به اون میزند. خب پس نادان را بر ملت دانا باید بودن. نادان باید بر راه و اندیشه دانایان برود و خاکیان را قدم بر قدم آسمانیان باید نهادن. که خاکیه باید دنبال راه آسمانی بره. که و من آیاتهی یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آبی که از آسمان میریزد که آب ابر نیست که، اینو همه میدونن. آب ریزش بعد اینم لطف خداست البته، و هر وقت بخواهد باز پس میگیرد، به دلیل آیه آخر سوره الحاقه که میگه که و این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. آبتون خشک شد، کی میاره برای شما؟ اون آب همین آبم هست، اون آب آب وحی هم هست. پس هر آبی آب وحی میتواند باشد، این آب هم هست، ولی اساس اونه، یعنی اساس سماع، سماع ربوبی است و آب، آب وحی و هدایت. از این جهت میگوید که و خاکیان را قدم بر قدم آسمانیان باید نهاد، چنان که ابراهیم خلیل با پدر خود گفت یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، بیا از من تبعیت کن، برای من علم آمده، من وقوف پیدا کردم. این ابراهیم شد آسمانی. حالا میگه از من تبعیت کن تا من تو را هدایت کنم به راهی که سوی و مستقیمه. جوان مردا، علم میراث سلوک است نه میراث مادر و پدر. و من یتق الله یجعل له مخرجا فیرزقه من حیث لا یحتسب، اگر و یرزقه رزق معده بودی بر تقوا معلق نبودی. معده چکار به تقوا داره؟ پس اون یه رزق دیگریست. رزق معده ابو جهل را بیشتر بودی که مصطفی را صلی الله علیه و سلم، آن رزق سماوی بود نه ارضی. و هو الذی، این هو الذی رو از یه جای دیگری گرفته، این یرزقکم من السماء والارض توی قرآن، این قسمت آیه هیچ وقت در قرآن با هو الذی نیامده، با هو آمده ها ولی با هو الذی نیامده. پس اون رو جدا کنید، هو الذی، حالا یرزقکم من السماء والارض در چهار سوره آمده، یونس 31، نمل 64، سبع 24، فاطر 3. یعنی چهار بار خدا میگوید یرزقکم من السماء والارض، ارزش این رزق مادی است، سماعش رزق معنوی است. رزق سماوی علوم است و علم از تقوا وادید آید، یعنی پدید. علم از تقوا وادید آید که وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، شما تقوا پیشه بکنید تا خدا به شما بیاموزد. لو انهم، باز این لو انهم خارج آیه است، آمنو، چون قرآن میگه که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل شهرها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. پس ما اونها رو به عذاب گرفتیم به جهت دستاوردهای خودشون. برکات آسمانی علم لدنی بود که اگر لوح دل از ناشایست ها پاک بشویی، تو را به کتاب ادبنی ربی راه دهند و هر روز تو را لوحی از نو در نویسند. کتب فی قلوبهم الایمان، این آیه 22 سوره مجادله است. ابن عباس میگوید فی لوح محفوظ ای فی قلب المؤمن. میدونید که بسیاری از روایات از عبدالله ابن عباسه که عباس هم عموی پیامبره، یعنی نزدیکترین آدم هم جزء در واقع صحابی هم بوده، عبدالله ابن عباس پیامبر رو دیده است، جزء تابعی ها نیست. پس عبدالله عباس گفت که قلب مؤمن اگر از اون ناشایستگی ها چی بشه. یه داستانی داره مولوی که عنوانش اینه، خیلی اشعار زیباییست، که مؤمن وقتی که به صحرای قیامت می آید، وقتی نزدیک جهنم عبور می کنه، آتش دوزخ به او می گوید که جز یا مؤمن ان نورک اطفا ناری، ای مؤمن زود از اینجا عبور کن که نور تو آتش من رو خاموش کرد. اینه قرآن هم میگه یوم تر المؤمنین یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. این نوری که ازش صحبت میکنه ابن عباس که لوح محفوظ قلب مؤمنه، اگر مؤمن قلبش اون نور درش تابنده بشود. در هر حال اون چیزی که اول گفتم که ما نیمدیم اینجا حلال و حرام و اینها رو، گناهان کبیره و اینها رو از قرآن بشناسیم، آمدیم این راه رو پیدا بکنیم که چطور دلهای ما به نور ایمان قرآن روشن میگردد، چه راهی رو باید بریم، چه کار باید بکنیم. فی لوح محفوظ ای فی قلب المؤمن، در لوح دل چه نویسند؟ کتب فی قلوبهم الایمان. کنا نتعلم الایمان ثم نتعلم القرآن. میگه ما اول ایمان بهمون درس میدادن، بعد قرآن. الرحمن علم القرآن. به چه نویسند؟ به قلم. علم بالقلم. هر روز در لوح دل در نویسند تا ینبوعی گردد از ینابیع قدم. ینبوع یعنی چشمه، سرچشمه ای بشه از سرچشمه های قدم، یعنی بری در ذات ازلی و ابدی الهی، اونجا رو کشف کن. اینجا نشاید که هیچ کس بر این مرد حکم کند، البته که به مقام امامت رسیده است. وجعلنا للمتقین اماما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.